متشکرم از همراهیتون. در این فرصت برنامه ای رو میخواییم تقدیم حضورتون بکنیم با موضوع هوش مصنوعی که در برنامه سایه روشن به مدت زمان 30 دقیقه بهش پرداخته میشه.
سایه روشن،
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده.
سایه روشن،
سایه روشن.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. هر جایی که هستید آرزو میکنم تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. لطفاً تا پایان این نوبت و این برنامه با ما بمانید. در برنامه امروز با شما از هوش مصنوعی صحبت خواهیم کرد و کارکردهایی که در حوزه شهری میتونه داشته باشه. به شکل مشخص میخوایم بپردازیم به شهر هوشمند و اینکه این شهری که امروز به عنوان شهر هوشمند در جهان مطرح شده، طرح موضوع شده، حتی در جاهایی به سمت ایجادش رفتن و ایجاد شده، چه فرصتهایی رو پیش روی شهروندان خودش قرار میده، چه تهدیدهایی رو ایجاد میکنه و در این مورد مفصل و مبسوط قراری که با هم دیگه به گفتگو بنشینیم. آقای دکتر رضا جهانبین مهمان من هستند. ایشان دکترای هوش مصنوعی دارن، مشاور و متخصص در حوزه هوش مصنوعی. سلام میکنم به شما آقای جهانبین، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه مخاطبین گرامی رادیو گفتگو.
خیلی ممنونم آقای دکتر جهانبین. اگر به گذشته برگردم و به حافظه خودم رجوع بکنم، خب بحث شهر هوشمند در اروپا خیلی جدی مطرح شد. بارسلونا به عنوان یک شهر که حالا بیشتر در حوزه فوتبال و تیم فوتبال شهر بارسلونا میشناسیمش، مطرح بود به عنوان یکی از شهرهای آوانگارد اروپا. و بعد من یادم مثلا تا 3-4 سال گذشته خیلی در واقع معترض پیدا شد به هوشمندسازی شهر بارسلونا و خیلی ها معتقد بودند که این پروژه دست و پاگیر، پرهزینه و در نهایت شکست خورده‌ای بود. چند تا مقاله دیدم در موردش. حوزه خدمت شما عرض بکنم تخصصی من به هیچ عنوان این موضوع نیست، اما در واقع بحث گسترش هوش مصنوعی AI و پیامدهای اون موضوعی بود که برای خود من در یک مقطعی توی حوزه شهرسازی جالب شده بود و داشتم پیگیری میکردم. اصولا ما وقتی به یک حالا منطقه عنوان میکنیم و اطلاق میکنیم شهر هوشمند رو، داریم راجع به چی حرف میزنیم؟
در ابتدای کار من اول از شما تشکر میکنم بابت انتخاب چنین موضوع بسیار زیبا، مهم و جذابی و موضوعی که جایگاه بسیار ویژه‌ای در بحث توسعه شهری داره. معمولا وقتی صحبت از شهر هوشمند میشه، ما در مورد شهری که صحبت میکنیم که نه تنها با بتون و فولاد ساخته شده، بلکه با داده و ایده در حال ساختن و پیشرفتن هستش. یا در واقع شهر هوشمند یک پارادایم یا به اصطلاح بهتر یک الگوواره نوین تو حوزه شهریه که با ادغام هدفمند فناوری‌های مختلف و پیشرفته، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT و همینطور اینترنت اشیا، به دنبال افزایش بهره‌وری عملیاتی ساختمان‌های در واقع سیستم‌های شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان هست. بسیار. حالا هدف اصلیش چیه؟ هدف اصلیش در واقع همون اهدافی که شاید ما خودمون به عنوان یه چالش و مشکل هر روز باش درگیر هستیم. هدف اصلی این مفهوم استفاده هوشمندانه از داده ها و فناوری برای چالش های شهریه. چه چالش هایی؟ چالش هایی مثل ترافیک، مثل آلودگی، مثل مصرف انرژی، مثل مدیریت منابع و چنین چیزهایی هست. و نکته مهمش اینه که اگه بگیم چه شهری و شهر هوشمند در واقع تلقی میکنیم، به این برگردیم که از چی ساخته شده. در واقع ستون فقرات یک شهر هوشمند از دو قسمت تشکیل شده، یکی بحث اینترنت اشیا یا IoT و یکی هم بحث AI یا هوش مصنوعی. در بحث آیوتی، مثل اگه ما بخوایم یک بدن رو مثال بزنیم، بحث آیوتی یا اینترنت اشیا مثل حسایی که از اون شهر دریافت میشه، یعنی مثل حس دوربینی که داره بینایی رو به ما میده، مثل در واقع آتش سوزی که اتفاق میفته، حس گرما و لامسه ای که از اون دریافت میکنیم، و این احساس ها میان توسط هوش مصنوعی تحلیل میشه، پیش بینی میشه و بازخورد مناسب داده میشه به اون عملگرها یا اکچوئتورهایی که بتونن تاثیر مستقیمش رو بر اساس این داده ها بذارن. پس ما اشیا داریم، در واقع اینترنت اشیا داریم در کنار هوش مصنوعی در بحث شهر هوشمند، و هر کدوم دارن به موازات همدیگه پیش میرن. یعنی دیتایی که داره میاد، دیتایی که داره جمع آوری میشه، به درستی انجام بشه، زیر ساختش باشه، این دیتا بیاد برای هوش مصنوعی توسط الگوریتما و سامانه های محاسباتی اون خروجی مناسب تولید بشه و بازپخش بشه.
خیلی متشکرم. آقای محمد کریم آسایش هم به ما ملحق شدند، جامعه شناس و کارشناس مسائل شهری، روی خط تلفن بابا هستند. سلام میکنم به شما آقای آسایش، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت مخاطبان گرامی و مهمان عزیز. من در خصوص بحث هوشمندسازی شهری میخوام از یه نگاه دیگه ای در واقع بهش بپردازم.
بله.
چون اون چیزی که رایج هستش، حالا همین چیزی هستش که من مهمان گرامی در واقع داشتن در مورد صحبت میکردن، در واقع مفهوم هوشمندسازی به مفهوم همون دیجیتالیزاسیون اسمارت سیتیه. در واقع منتها ما به جز مفهوم اسمارت سیتی برای هوشمندی یه مفهوم دیگه داریم، تر اینتلیجنس، و در واقع به جای اسمارت سیتی اینتلیجنس کامیونیتی رو در واقع داریم و میگویی کرده که خب غالب بوده این در واقع همون روکر اسمارت و صرفا در واقع فناوری و دیجیتالیزاسیون در واقع بوده، ولی خب موضوع اینتلیجنس فراتر از در واقع بحث فقط فناوریه و به نوآوری انسانی در واقع توجه داره. به جز اون هم در واقع بحث هوشمندسازی یه بحث محیط در واقع نوآوری، محیط در واقع هوشمندی در واقع داره که یه الزامات نهادی داره. یعنی اگه ما میبینیم چرا این محقق نمیشه، فقط مسئله فناوری و تکنیک و اینها نیست، مسئله اینه که اون الزامات نهادی هوشمندسازی شهری فراهم نیست، اینکه امکان خلاقیت و بیانگری در شهر وجود داشته باشه، اینکه اون نیروی انسانی خلاق و فناور در واقع پرورش داده باشه، حمایت بشه و بتونه در واقع این امکان رو داشته باشه که در شهر و برای در واقع شهر در واقع هوشمندی و خلاقیت خودش رو نشون بده و بتونه بیان کنه در واقع ایده هاشو به مرسه در واقع ظهور بذاره. و همچنین این که این هوشمندی نیازمند مشارکت هست، نیازمند شفافیت هستش. ما خب این محیط در این امور نهادی در واقع هوشمندسازی شهری در واقع دچار نقصان ها و مشکلاتی هستیم. به جز این هم مسئله این هستش که اصولا در بحث هوشمندسازی شهری، من گفتم که بحث اینتلیجنس در واقع هستش، به خاطر اینه که خب روی کردی که قبلا بودش راجبه در واقع همین اسمارت سیتی و شهر خلاق و طبقه خلاق و اینها که باز ریشارد فلوریدا اومدش، این نقد وجود داشت و خود فلوریدا هم در واقع بعد سالها بعد مطرح کردش که این دیدگاه به نابرابری میانجامه، این دیدگاه فقط قشر کوچیک رو در بر میگیره، نمیتونه کلی شهر را در واقع درگیر خورش کنه و نیازمند این هست نوآوری در واقع باشه که برابری رو در واقع ایجاد کنه، و این نوآوری که برابری ایجاد کنه لازمه به جای اینکه صرفا برای حوزه های خاصی در واقع متمرکز باشه، بتونه نوآوری انسانی رو در شکل بسیطش و برای اجتماعات در واقع اجتماعات محلی که در واقع نوآورن و روی در واقع خلاقیت های انسانشون در واقع کار میشه. و بعد هم ما تو این سو موضوع هوشمندسازی شهری به اقتصاد دانشبایان مرتبطه. ما تو اوگو اقتصاد دانشبایان در واقع دو مدل داریم، یه مدل ترکیب فناوری سرمایه است، یه مدل ترکیب فناوری کار هستش. خب ما با توجه به شرایط اجتماعی اقتصادی و جامعهمون باید الگومون الگو فناوری ترکیب فناوری کار باشه، یعنی که به سمت ترکیب بره که بتونه فناوری رو با شیوه های در واقع اقتصادی و اشتغال کاربر در واقع ترکیب کنه که بتونه نیروی کار رو درگیر کنه، بتونه به بیکاری در واقع فائق بیادش و بتونه با محدودیت سرمایه هم در واقع به اونام غلبه کنه. بنابراین ما یه مسئله که داشتیم فارغ از بحث‌های فنی و اینا راجع به بحث هوشمندسازی شهری، بحث اینو داریم که این محیط نهادی و روی کردی در واقع داشته مشکل بوده بلی. و البته اون جنبه‌های فنی هم باز یه وجوه در واقع نهادی و محیطی دارن. یه مثال سادش بحث فیلترینگ و سرعت اینترنت هستش که خب ما وقتی این موضوع نهادی دیگه، یعنی این شرایطی که اثر میذاره روی وجه فنی هوشمندسازی شهری موضوع نهادی، ما توی موضوع نهادی نتونیم حل کنیم خیلی با فناوری به طور صرف نمیتونیم موفق باشیم با پیش برد هوشمندسازی شهری.
خیلی متشکرم باش. ممنونم آقای آسایش از توضیحی که دادین. آقای جهانبین.
بله خواهش میکنم.
بحث‌های متفاوتی یه موضوع
خیلی شد. این موضوع به حال یه موضوع خیلی جذابه که از زاویه‌های مختلف میشه بهش نگاه کرد. این نگاه جناب آسایش کاملا نگاه درستیه از دیدگاه جامعه شناسی. حالا اگه ما صحبتایی که داشتیم بیشتر در حوزه فنی بود، منتها اگه بخوایم بیایم روی زمین، یعنی بیایم واقعی‌تر ببینیم واقعا چه کاربردی داره، میتونیم مثال‌های خیلی عینی ازش پیدا کنیم. مثلا شما قطعا براتون پیش اومده یه محله‌ای که یه چراغی میسوزه، یه لامپی که اون فضا روشن کرده میسوزه و ممکنه حالا یه روز دو روز بمونه تا یکی اطلاع بده سرکشی بشه بهش. یا مثلا سطل‌های زباله‌ای که پر میشه، شاید دیده باشیم اینا رو، و زباله‌های بعدی که میاد در کنار اون سطل قرار میگیره. خب این چه اتفاقی داره میرسونه؟ این شهرداری اتفاقا کارش داره درست انجام میده، یعنی طی یک زمان‌های درسته و تایم های زمان بندی شده داره میاد زباله ها رو جمع میکنه و میره. ولی خب ممکن مثلا تو همون محل یه مهمونی برگزار شده باشه، همزمان چند تا خونه مهمونی داشته باشه و این زباله پر بشه. آیا با این سرکشی های منظم باز هم میتونیم ما این خدمات شهری رو درست انجام بدیم؟ این یه نمونه سادش. قطعا نه. مثلا کاری که توی حالا کشور مختلف انجام شده و شما فرمودین بارسلون اسپانیا، بحث سطح‌های زباله هوشمندو دارن، یعنی به این صورت که به حسگرهایی مجهز شدن که وقتی سطح زباله به حد معینی برسه به صورت خودکار سیگنال ارسال میشه به مرکز و کامیون‌های حمل زباله از یک مسیر مناسب و درست میان و اینها رو جمع‌آوری میکنن. یا مثلا تو سئول کره جنوبی اتفاقی که فکر میکنم خیلی برای هممون اهمیت داشته باشه، مثلا خدای نکرده تصادفی داشته باشیم یا خدای نکرده آتش سوزی رخ داده باشه، تو در واقع حادثه‌ای باشه، بله، تو عمل در واقع مرکز عملیات هوشمند یا استات سئول همین رو پیش بینی کردن و به صورت خیلی مناسب دارن انجام، یعنی دیتاهای لحظه‌ای 50,000 منبع مختلف شامل دوربین‌ها، شامل مصرف انرژی، کیفیت هوا و سایر چیزها دریافت و تحلیل میشه و در زمان وقوع حادثه مثلا آتش سوزی این سیستم به صورت خودکار بهترین مسیر رو برای رسیدن خودروهای امدادی محاسبه میکنه. و نکته جالبش هم اینه که چراغ‌ها رو، چراغ‌های راهنمای رانندگی رو متناسب با اون اگه سبز سبز نگه می‌داره که مسیر باز باشه و اگه قرمز سبز می‌کنه. یعنی به این صورت ما شاید ثانیه یا دقیقه اینقدر اهمیت داشته تو این چنین حوادثی.
یعنی اون چیزی که مثلا ما به عنوان یک خدمات انسانی ازش یاد می‌کنیم، یک رفتار مثلا شهروند مسئول ازش یاد میکنیم که آقا اگر مثلا دیدی آمبولانسی داره حرکت میکنه یا ماشین آتش نشانی داره حرکت میکنه، راه رو براش باز بکنید، چنین بکنید، چنان بکنید، توصیه اخلاقی به شهروندان میشه که اونم سر جای خودش باید اتفاق بیفته، تکنولوژی اومده و داره کمک میکنه که حلش بکنه.
بله دقیقاً. یعنی ما اون رفتارهای انسانی رو داریم، سرعت ما رو در این خدمات رسانی افزایش میده، تکنولوژی هم میاد به کمک هم. و دو تا نمونه خیلی جذابتر شاید و پیشرفته تر، یه موردی هستش که به عنوان سنگاپور مجازی شناخته میشه. در واقع یک دیجیتال توین یا اصطلاحاً یک دوقلوی دیجیتال از کل شهر رو دارن توی مرکز در واقع کنترلشون که با داده های بلادرنگ یا ریل تایم داره تغذیه میشه و یه مدل سه‌بعدی و پویا، یعنی هر لحظه تو شهر دیتای مهمشو دارن میبینن. خب این چه کمکی میکنه؟ مثلا میخواد یه پروژه بزرگی بیاد احداث بشه اونجا، نمیدونم بیان یه خط متروی بسازن، بیان یه برج جدیدی بسازن، میان چیکار میکنن؟ تاثیراتمون رو اول رو ترافیک بررسی میکنن، چون در واقع این دوقل دیجیتال رو دارن، میان سایه افکنیش رو میبینن روی ساختمونهای اطراف، میان جریان باد رو بررسی میکنن، چیزی که مثلا ما تو چیتگر میگفتن بررسی شد ولی بازم کارشون رو انجام دادن. و بحث مصرف انرژی رو شبیه تونل‌های
بادی که بسته شد.
دقیقاً بله. یعنی اینا رو میان قشنگ بررسی میکنن چون دیجیتال توینش رو دارن. و حالا بر اساس یه سری فکت و دیتا، بر اساس یه سری جزئیات و حقایق میان میگن آقا این کار کن، این مضرات رو داره. مثلا ما برای چیتگر اگه این فضای شبیه سازی رو داشتیم در واقع قرص‌تر بود نظراتمون. یعنی میمادیم میگفتیم خب این اتفاق بیفته این مضرات رو با این شبیه سازی داره، این ضررات این ضررها رو توی بلند مدت ممکنه به شهر ما وارد کنه، یعنی ممکنه آلودگی بیشتر بمونه، جابجا نشه و همه اینا چیزی که میبینید ما باهاشون به نوعی درگیر هستیم. یا در توکیو ژاپن اتفاق جالبی که داره میفته، در حال تکمیل شدن سوسایتی 5 رو دارن در واقع پیاده سازی میکنن، بحث مفهومی شدن تکمیل میکنن، یه چشمانداز خیلی وسیع‌تری از ترکیب روباتیک و هوش مصنوعیه، یعنی یه جوری تمام جنبه‌های زندگی شهری داره ادغام میکنه، چون خودروهای در واقع خودران اتونوموس‌ها دارن میان، تحویل کالاها توسط پهپاد داره انجام میشه، بحث مراقبت از سالمندان، همه اینها توی اون شرایط در نظر گرفته شده. ولی برگردیم اگه جمله اول یا صحبت اول شما، یه محدودیتی هم قطعا ایجاد میکنه، این محدودیت ها ممکنه خسته کنه بعضی انسان ها رو، مثل بارسلون که فهمیدیم واقعا دیگه خسته بشن از این همه کنترل، از این همه جزئیات.
واقعا مثلا دلیلش خستگی مردم بود؟
به نظر من بیشتر میتونه خستگی باشه از تکنولوژی. و نکته مهم
زندگی کردن،
بله روباتیک زندگی کردن، خیلی تو ساختار رفتن، ساختارهای زیاد شاید این بتونه مشکلات اساسی ایجاد کنه. ولی به نظر من تو کشور ما، من فکر میکنم از خیلی، حالا درسته تو تکنولوژی از خیلی جا عقب هستیم، منتها مثلا ما نسبت به کشور مثل آلمان یا اروپا که من تجربهشو دارم، تجربه زندگی اونجا دارم، نکته جذابی که وجود اینه که ما تو یه سری مسئله واقعا جلوییم. مثلا ما تو فرهنگ سازی به نظرم جلوتریم، تو زیر ساخت عقبیم قبوله، ولی در اینکه پذیرش جامعه نسبت به تکنولوژی ما خیلی خوبیم. یعنی اونجا مثلا ممکنه خونه هایی باشه که حالا مثلا قدیمی باشه، مثلا آیفون تصویری هم نداشته باشه یا مثلا آسانسور نداشته باشه، ولی میدونیم ما این تکنولوژی برامون خیلی جا افتاده است و من فهم کنم پذیرش تکنولوژی برای ما اگه زیر ساختش باشه، سرعتمون نسبت به اونها میتونه بیشتر هم باشه.
خب این دو چند تا مسئله وجود داره. ما تکنولوژی رو نداریم و به سبب تحریم هایی که علیه کشورمون تیه دهه‌های گذشته به شکل ناعادلانه و ظالمانه‌ای در واقع صورت گرفته، چندان قابلیت مانور برای ورود تکنولوژی رو هم نداریم. یعنی اینها رو باید کنار هم دیگه قرار بدیم. الان می‌بینیم که اون در واقع جنگ تعرفه‌ای و مبادله‌ای که بین چین و ایالات متحده آمریکا داره اتفاق می‌افته، به سمت تکنولوژی هم رفته، یعنی دیگه همه چیز سویا نیست. اتفاقا مثلا فلان چیپست خیلی مهم شده، کار به جایی رسیده که مثلا اعضای کنگره یا اعضای سنا میان موضع میگیرن که آقا نباید فروخته بشود به چین. یا توی مثلا مسائل نظامی این J20 یا J20 که مطرح شده به عنوان یک ابر جنگنده چینی، در واقع میاد توی لایه‌های تکنولوژیک مورد بررسی قرار میگیره که از مثلا F-35 بهتر است یا بدتر است، قابلیت مقابله دارد یا ندارد و مواردی از این دست. وقتی به این سطح میرسیم، خب طبیعتاً در واقع شرایط برای ما متفاوته، چون اون تکنولوژی رو نداریم. الانی که نداریم باید چی کار بکنیم؟
در مورد تکنولوژی مخصوصا حوزه هوش مصنوعی من اینو دو دسته تقسیمش کنم. یه بحث نرم افزاری و الگوریتمی میشه و یه بحث سخت افزاری میشه. به نظر من با توجه به شناختی از در واقع دانشجویان ایرانی، جوانان و حتی نوجوانان ایرانی دارم، درسته خیلی ها مهاجرت کردن، خیلی ها رفتن، ولی کشوری که سرچشمه هست، زایش داره و فعلا میتونه به نظر من این جایهای خالی رو پر کنه. یعنی افرادی هستن که ما بتونیم از اونها کمک بگیریم، مخصوصا در حوزه نرم افزار. حوزه نرم افزار که وابستگی خیلی کمتری داریم به اون سخت افزار تو این فضا. بله، تو حوزه سخت افزار شما درست میفرمایید کاملا، منتها اون هم به نظر راهکارهایی داره. الان تو حوزه هوش مصنوعی به نظرم این جمله خیلی درسته که الان میخوام عرض کنم خدمتتون. این جمله رو قبل از اینکه عرض کنم خدمت شما، یه نکته وجود داره، اینه که من نمیخوام زحمت ها و تلاش های اروپا، هند و خیلی کشورهای دیگر نادیده بگیرم. منتهی مراتب به نظر من الان رقابت اصلی شده تو حوزه هوش مصنوعی بین چینی ها و چینی ها. با احترام آقای خیابانی، رقابت بین چینی ها و چینی ها به این معنیه که رقابت بین چینی های مقیم چین و چینی های مقیم آمریکا هست. و ما به نظرم میشه از این فضا به نفع کشور خودمون استفاده کنیم با ارتباطی که با چین داریم.
چینی که الان داریم ازش حرف میزنیم، چین بلوک غرب میشه و بلوک شرق.
بله. میدونید مثلا وقتی صحبت از افراد چینی هایی که میکنید تو آمریکا هستن، خیلی شخصیت های مهم وجود دارن. حالا احتمالاً مثلا اندرو انجی یا اندرو انگی رو بشناسن.
بله.
بچه‌ای که تو این حوزه هستن. خب بنیانگذار گوگل برین. یه سطح خیلی بالا. یا فیفی لی به عنوان استاد دانشگاه استنفورد بوده. یه تأثیرات بسیار نقش بسیار مهمی تو HAI داشته، یا در واقع بس انسان محور بودن هوش مصنوعی داشته. خب اینا یا دانشمند ارشد دیگه تو اوپن AI بودن، مثلا به نام لیانگ فان. اینها یا خیلی که بازنشست میشن برمیگردن چین. مثلا نمونه‌هاش رو خیلی داشتیم، مثلا سونگ چون جو مثلا یه نمونه بوده که استاد سابق UCLA بوده تو آمریکا و الان رئیس فعلی یه مؤسسه خیلی معتبری توی چینه. خب اینا که برمیگردن، این رقابت جذاب‌تر میشه اینجا. و به نظرم ما میتونیم مثلا به عنوان یه بخشی از نرم افزار هوش مصنوعی چینی تو کشور خودمون عمل کنیم و به این طریق بتونیم از سخت افزار اونها هم استفاده کنیم، چون ما نیروی بسیار خلاق، بسیار باهوش و جوانان و نوجوانان بسیار عالی داریم.
خیلی بحثمون تکنیکال شد، بگذارید که دیدگاه آقای آسایش رو هم بشنویم. آقای آسایش،
ما در خصوص این که خب چه باید بکنیم، به نظر من مهمترین بحث این هستش که باید اون ملزومات نهادی و محیطی در واقع هوشمندسازی شهری رو فراهم بشه، که ملزومات عبارت هست از این که امکان مشارکت، امکان نوآوری، آزادی در واقع خلاقیت، شفافیت در واقع، مشارکت در واقع در امور وجود داشته باشه. یه بخش دیگه هم اینه که ما باید در موضوع هوشمندی و ترویج اجتماعی بشه و روی در واقع نیروی انسانی در واقع خلاقی که داریم در واقع تکیه کنیم و روی در واقع بخش انسانی در واقع نوآوری و خلاقیت تکیه بشه. حالا با تجربه محدود، به ویژه محدودیت هم که در حوزه سرمایه و تکنولوژی در واقع داریم، یه عامل انسانی رو در واقع باید برجسته کنیم به عنوان ارزشمندی و سرمایه که داریم و همچنین توجه کنیم به اون روند و فلسفه و جریانی که در واقع هوشمند شدن شهر سرواره. ما یک از ویژگی های در واقع هوشمندی شهری موضوع حذف زمان با فضا هستش، یعنی اینکه در واقع ما وابستگیمون رو به فضا و وابستگیمون به مکان خب در واقع از دست میدیم در خیلی از حوزه های مثلا ما الان خرید آنلاین که یه نمونه سادش هستش. خب خیلی از در واقع خریدهای ما، خیلی از در واقع اموری که در واقع نیاز داریم و از طریق در واقع آنلاین در واقع فراهم میکنیم و دیگه این که مثلا دوباره بخوام به این مثلا یه مراکز خرید و رجوع کنیم و این حالا به اشکال مختلفش نیاز نیست و بنابراین این در ساحت‌های دیگه هم هست و باید درک بشه که ما فناوری و نوآوری مکان نداره که ما بخواه بگیم یه زونه مثلا ها نوآوری اینجا یا مثلا بخواه بس نوآوری در سطح شهر در واقع درک بشه و بعد همین که تأثیر این روی در واقع شهر و زندگی شهری در واقع بیاد، یعنی که
آیا آسایش من تقسیم میکنم
فضاها برای زندگی در واقع باید آزاد بشه، یعنی این روندی که کمک میکنه فضا رو در واقع از طریق این هوشمندی در واقع وابستگی کم بشه، این فضاها از اموری که خب قبل از اون بنابرای ساختار وابستگی به مکان در واقع لازم بوده آزاد باید بشه به سمت در واقع فضا برای زندگی، فضای عمومی. فضای عمومی که از همین معزومات در واقع محیطی در واقع نوآوری و هوشمندی، یعنی فضای عمومی که باعث میشه اون تبادلات انسانی ایجاد بشه که کمک بکنه به این که هوشمندی خلاقیت در واقع گسترش پیدا کنه.
خیلی ممنونم.
فضای عمومی فقط فضا به مفهوم فیزیکالش نیست، فضای عمومی حوزه عمومی مقدمه باشه، یعنی باید حوزه عمومی رو در واقع تقویت بشه.
خیلی ممنونم ازتون آقای آسایش از توضیحی که دادید، چون فرصت نداریم من باید خداحافظی بکنم با شما، اما من اگر بخوام تقسیم بکنم بحث شما رو میگم این جنبه عمومی باید در دو جبهه تقویت بشه، یک دیدگاه مدیران شهری و بعد اون جنبه دومی که میخوام در موردش حرف بزنم جنبه شهروندی هست و جنبه شهروندان که باید اون آگاهی بخشی اتفاق بیفته و این قابلیت های تکنولوژیک مثلا همون خرید آنلاینی که شما گفتید با شیوه ارزانتر برای مشتری در دسترس باشه. امروز اگر مثلا میگم شما دو تا نون سنگک بخواین بخرین و برید توی نونوایی، این دو تا نون سنگک نهایتا با قیمت 15 تا 20 هزار تومان برای شما تموم میشه، اما اگر بخواین از یک سرویس آنلاین استفاده بکنین همون دو تا نون سنگک برای شما 100 هزار تومان مثلا یا 90 هزار تومان یا 110 هزار تومان به شکل میانگین تموم میشه و این یعنی اینکه قیمت تمام شده یا عرضه دیجیتال برای ما بالا رفته و این بازم برمیگرده به اون حوزه نظارتیه. آقای آسایش با شما خداحافظی بکنم و ممنون و متشکرم که با ما بودید روی خط تلفن. آقای جهانبین از شما هم ممنونم. فقط در حد چند ثانیه به اون بگید سرنوشت نوم عربستان چی شد؟ این دستی که تکان دادید به عنوان ابر پروژه شهر در واقع هوشمند جنوب غرب آسیا،
خب این هم زمان بر
خیلی کوتاه بگید اگر
من یه نکته دیگه به جز اون بگم
خیلی کوتاه فقط
خیلی کوتاه میخوام بگم ما متاسفانه اولویت های ما اغلب تو دل همه مشکلی شما میفرمایید اینه که ما دنبال راه حل های فوری هستیم برای این چالش ها.
بله.
مثل یه توپ میمونه که داره میره حفره ایجاد میشه، ما فقط یه چسب میزنیم و این داره میره.
بله.
در واقع ما اصلا نیازی بخشیشو عوض کنیم درست. و هیچ وقت این انجام نمیشه.
اونو بهم نگفتین،
اون به حال اختلاف بسیاری که بین ما و در واقع تو سطح تکنولوژی بین ما و کشورهای همسایه وجود داره و
به وجود آمده.
بله به وجود اومده و خیلی بیشتر هم متاسفانه داره میشه.
متشکرم آقای دکتر جهانبین. به اتفاق نادر بنی صفار تهیه کننده، علی حمیدی هماهنگی و سرکار خانم جلالی صدا بردار این برنامه، من حسین شریفی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.